ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. پیکر دو شهید مدافع حرم سوریه امروز در کرمانشاه و تهران تشییع و خاکسپاری شد. پیکر شهید امیدزاده از مقابل مسجد جامع کرمانشاه تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شد. پیکر شهید حسین محمدی هم پس از تشییع در گلزار شهدای محله یافت‌آباد خاکسپاری شد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهیدان علی آقازاده و سعید کریمی هم از ساعت 14 از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا گلزار شهدای امامزاده علی ابن جعفر آغاز شده. دیروز هم شهید امین صمدی در تهران تشییع و خاکسپاری شد. این پنج مستشار نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه 30 دی در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به منطقه المزه دمشق به شهادت رسیدند. سخنگوی دولت گفت در 2 سال گذشته حمایت‌های دولت هم از بخش کشاورزی افزایش یافته و هم شرکت‌های دانش‌بنیان. به گفته آقای جهرومی در این مدت تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی از 280 شرکت در آغاز فعالیت دولت 13 به 500 شرکت رسیده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه در دولت 13 60 فروند هواپیما و بالگرد به حمل و نقل هوایی اضافه شد افزود برای افزایش کیفیت خودرو نیز در 2 سال گذشته خط تولید 5 مدل خودرو با کیفیت پایین تعطیل شد. آقای بهادری جهرومی درباره مذاکرات رفع تحریم ها در ژنو سوئیس هم گفت گفتگوها و مذاکرات ادامه دارد، اما دولت معطل این مذاکرات نمی ماند و خنثی‌سازی تحریم ها با جدیت دنبال می شود. فردا و پس فردا اسامی داوطلبان 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام می شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر گفت داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده به مدت 3 روز از 6 تا 8 بهمن می توانند اعتراض خود را ثبت کنند و شورای نگهبان هم به مدت 10 روز از 9 تا 18 بهمن فرصت دارد به اعتراضها رسیدگی کند. آقای اسلامی همچنین درباره فرایند اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت طبق قانون انتخابات مجلس شورای نگهبان تا 19 بهمن فرصت دارد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده را اعلام کند. انتخابات 12 دوره مجلس و خبرگان رهبری همزمان 11 اسفند برگزار می شود. بیش از 102 هزار میلیارد تومان سود در 10 ماهه امسال به حساب سهامداران واریز شده است. مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت این مبلغ نسبت به سال گذشته افزایش 29% داشته است. به گفته باقستانی در این مدت سود سنواتی 207 ناشر مربوط به سالهای گذشته برای بیش از 16 میلیون سهامدار پرداخت شده است. باقستانی همچنین درباره سهام عدالت متوفیان گفته وراث متوفیان سریع‌تر ثبت نام خود را در سامانه میراث انجام دهند تا مراحل انتقال سهام و واریز سود سالهای قبل تا پایان امسال عملیاتی شود. بنابر اعلام پلیس فتا، دریافت هر گونه پیام با محتوای سود سهام عدالت در قالب پیامک یا در پیام رسانهای اجتماعی جعلی است و با هدف تخلیه اطلاعات و خالی کردن حساب مردم انجام می شود. بنابر اعلام سازمان بورس، سود سهام عدالت به صورت خودکار به شماره شبای بانکی ثبت شده در سامانه سجام برای افراد مشمول واریز می شود. حکم اعدام ماهان صدرات مرنی از متهمان اغتشاش‌های سال گذشته نقض شد. ماهان صدرات ابتدا به جرم محاربه به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. اما متهم بار دیگر با اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه دلایل و مدارک جدید در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرد. در دادرسی جدید پرونده متهم برای رسیدگی به دادگاه هم ارز ارسال و در رأی جدید حکم اعدام به تحمل 10 سال حبس در تبعید تغییر کرد. شنوندگان ارجمند، خیلی تشکر میکنم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 21 دیما آقای سعید محمدی آرغون از اسلام شهر، برنده 22 دیما خانم زهرا جباری زهد از همدان، برنده 23 دیما خانم معصومه چراغی از همدان، برنده 24 دیما خانم نسترن سلطانی طاله از تهران، برنده 25 دیما آقای اکبر هاشمی از اصفهان. همین الان کدو بفرست. با ارسال کدو محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز، بله همین امروز، شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
اقساط بهشتی به سود تو. شرایط بی‌نظیر خرید فرش به صورت اقساطی و بدون کارمزد با تخفیف ویژه در فرش بهشتی. اقساط بهشتی به سود تو.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. دوستان خوبم، صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. اگر دوست دارید که به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. اما شما شنونده های خوب رادیو ایران، اگر درباره برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دیدگاه، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 برای شما عزیزانی که در سراسر کشور عزیزمون میخواین این ارتباط رو داشته باشین و سامانه پیامکی 30162 در اختیار شما خوبان قرار گرفته. در این روز و شب بسیار زیبای زمستونی براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و دعوت میکنیم همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 10 شب و صدای ما رو بشنوید و در ادامه برنامه های متنوعی که تقدیم حضورتون خواهد شد. اما در این لحظه دعوت میکنم با دستور کار همراه باشید.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خوشحالیم که در خدمتون هستیم در یک شب بارانی و شلوغ که خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه بالاخره بعد از مدتها آسمان در تهران بارید. امیدوارم در شهر و دیار شما هم بارشی رو داشته باشیم. اگه برف باشه که چه بهتر، اگه نه بارون هم بود خدا رو شکر کنیم. و قبلنا که با حرف بارون میومد ترافیک میشد شروع میکردیم انتقاد کردن و اینکه آقا بالاخره باید فکر کنیم. این دفعه دیگه انتقادم نمیکنیم، میگیم خدا رو شکر همین بارون بیاد بالاخره ترافیک و این ور اون ورش رو یخته تحمل میکنیم. خیلی متشکرم که همراه ما هستین، تشکر میکنم از همکاران عزیزم در پخش که زحمت کشیدن و زحمت میکشن و این که ما برنامه رو با کیفیت و خوب تقدیمتون میکنیم به واسطه زحمات همه همکارانمون هستش، به ویژه همکاران خوبم در پخش که کار بلد و حرفه‌ای و کار درست این کار رو انجام میدن. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. همزمانه با برنامه ما مسابقه فوتبال بین تیم ملی ما و تیم امارات هم در حال برگزاری است. نیاز نیست شبکه رادیویتون عوض بکنید و بخواد بین روی موج رادیوهای رادیو ورزش و اینها، ما اینجا بهتون اعلام میکنیم تا این لحظه یکیش به نفع تیم ملی ایرانه. یک گل هم زدیم که یه میلیمتری توی آفساید بود بازیکنمون و عملا همون یکیش حفظ شده. انشالله که این بازی هم با پیروزی خوبه برای بچه های تیم ملیمون تموم میشه. همچنان شما شنونده دستور کار باشید. شماره پیامک ما 3900 هستش، میتونید پیامک بفرستید و در بحث ما شرکت کنید. 220-486 و 225-9 تلفن های ما 0-990-40-555-90 هم شماره ما در شبکه‌های اجتماعی است. خیلی سریع بحث رو آغاز بکنیم. مقدمه گفتگوی ما در رابطه با رشد صنعتی بود که به این موضوع پرداختیم و دعوت میکنم که شنونده آنچه گذشت برنامه ما باشید تا بعد از اون گفتگوی امشب رو آغاز کنیم. بفرمایید.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در گزارشی موسوم به سالنامه بین‌المللی آمار صنعتی رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال 2022 را 6.5% اعلام کرده است. در سال 2021 نیز ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران 6.6% رشد کرده بود. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران طی سال 2022 نیز 14.7% بوده است. سهم تولیدات صنعتی در صادرات ایران طی این سال 47.7% و سهم صنعت در اشتغال کشور نیز 17.4% برآورد شده است. بر اساس این گزارش، ایران از نظر رشد ارزش افزوده صنعت طی سال 2022 در میان 213 کشور و منطقه خودمختار در رتبه 49 جهان قرار داشته. به عبارت دیگر، رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران از 164 کشور و منطقه خودمختار بیشتر و تنها از 48 کشور کمتر بوده است. کشورهای مثل عربستان، ترکیه، هند، ایرلند، مالزی، امارات و ویتنام رشد صنعتی بیشتری نسبت به ایران داشتند.
مهداد اکبریان، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی.
ما بین 213 کشور رتبه 49 رو داریم، از 164 کشور جلوتریم و 48 کشور هنوز ما عقب‌تر هستیم. این دقیقاً رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران محسوب میشه. ما نسبت به سال 2021 این آمار مربوط به 2022 حدود 6.5% ارزش افزوده تولید صنعتی ایجاد کردیم، بهای بیشتری داریم. باعث امیدواریه و باعث دلگرمی همه است و نشون میده که کار شده، صنایع کار کردن، تولید بوده و ارزش افزوده ایجاد شده. اعداد روز اعداد نسبتا خوبی باشن، برای ایران هم اعداد خوبیه. در بحث صنعت فولاد رتبه بسیار خوبی رو توی تولید فولاد دنیا داریم. ما الان رتبه نهم رو توی دنیا داریم، حدود 34 میلیون تن داریم فولاد تولید میکنیم، حدود 47 میلیون تن ظرفیت ساخت فولاد و تولید فولاد در کشور درست کردیم، دنبال حتی اعداد 55 تا 70 میلیون تنی هستیم.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه. من متشکرم که همراه دستور کار هستین. همونطور که در مقدمه شنیدید و آنجا گذشت، موضوع بحث ما رشد صنعتی اقتصاد ایران هستش. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم که اینکه ما در اقتصادمون رشد داشته باشیم، درآمد ملی کشور اضافه بشه، خیلی خوبه ها، اما زمانی این رشد اقتصادی بهتر میشه که در نتیجه یک فعالیت صنعتی، یک تولید صنعتی باشه، یک بهبودی در تکنولوژی داشته باشیم. اون موقع است که این رشد صنعتی، رشد اقتصادی اثر خوبتر و بهتری رو توی زندگی ما میذاره. در رابطه با این موضوع میخوام امشب گفتگو بکنیم با دکتر علیرضا گرشاسبی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای دکتر گرشاسبی سلام، شب بخیر.
در خدمت شما آقای دکتر مروی، همکاران محترم و ملت شریف ایران در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای دکتر، موضوع رشد صنعتی اقتصاد ایران مطرحه و ارزیابی شما از آنچه که در سال 1402 گذشته به جهت این چیزی که هدف گذاری شده بود. ببینید، ما امسال سال مهار تورم و رشد تولید رو داشتیم، چقدر تونستیم از این رشد صنعتی به رشد تولیدی برسیم که واقعا هدف گذاری کرده بودیم؟
خب من اولم که با توجه به اینکه خبر در ارتباط با موضوع آمار جنیده بود، این رو عرض بکنم که خب این اتفاقاتی که میفته مؤثر تلاش تولیدکنندگان و صنعتکاران از کشورمون هست.
آره.
و از این منظر باید خدا قوت بگیم که علی رغم همه محدودیتی که وجود داره، چه در سطح بین‌المللی و چه محدودیتی که در داخل باش مواجه هستیم، عزیزانمون مؤثر تلاششون باعث میشه که یه همچین دستاوردهایی به دست بیاد. ما همونجور که در گزارش شما اشاره شد، برای دومین سال پیاپی عدد رشد ارزش افزوده تولید صنعتی ما در سطح حدود 6.5% باقی مون که استمرار این برای دو سال متوالی نوید بخش اتفاقات خوبی برای سالهای آتی هست. بد نیست من همین فرصت رو استفاده بکنم، دوستا نکته عرض بکنم، بعد اون سوال شما رو به صورت خاص پاسخ بدم.
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، بر اساس آماری که یونیدو اعلام کرده، سهم ارزش افزوده صنعتی توی تولید ناخالص داخلیمون به حدود 15% رسیده و سهم صادرات صنعتی، تولیدات صنعتی که صادراتی هستن، سهمشون حدود 48% کل سوابق صادراتی کشور هست، 18% کل اشتغال هم به این حوزه اختصاص داره. این نشون میده که تا چه اندازه صنعت نقش آفرین هست، هم در خلق ارزش افزوده، هم صادرات و هم اشتغال زایی. یعنی
اون آمار 48% صادرات نشون میده که ما خیلی صادراتمون خام فروشی نیست. خام به معنای مواد اولیه و اینها.
از سمت خام فروشی فاصله میگیریم. هرچند باید به سمت درصدهای بالاتری از ارزش افزوده و فناوری بالا هم حرکت کنیم، ولی این نوید بخش این هست که ما توی این مسیر حرکت‌های خوبی رو تونستیم انجام بدیم.
درست.
اما در تو سوال شما که در واقع امسال سال مهار تورم و رشد تولید، ببینید واقعیت اینه که یکی از روش‌های پایدار برای بحث مهار تورم رشد تولید هست. یعنی ما اگه بخوایم مهار تورم به صورت پایدار داشته باشیم، یکی از حوزه‌های کلیدی که باید روش تمرکز کنیم بحث رشد اقتصادی هست و یکی از بخش‌هایی که میتونه برای ما تضمین بکنه رشد اقتصادی رو حوزه صنعت هست. ما بر اساس آخرین آماری که در سال 1402 منتشر شده، از سال در واقع 1410 فصل متوالی است که صنعت تونسته رشد مثبت خودش رو بعد از تقریبا یک دهه افت و خیز متناوب توی رشد حفظ بکنه. آخرین آمار در حوزه صنعت رشد 3% هست که مربوط به تابستان سال جاری هست. سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی در واقع تو همین حوزه داره شکل میگیره. بررسی هاییم که ما در سطح وزارت خونه داریم، بخش مهمی از تولیدات صنعتی ما هم علی رغم محدودیتایی که ما تو حوزه الزامات زیرساختی و موضوعات مرتبط داشتیم با رشد روبرو شده. پیشبینی ما این هست که ما تا پایان سال بتونیم بخش قابل توجهی از اهدافی که در حوزه تولید هست رو بتونیم محقق کنیم، هرچند که یک سری الزامات هم در این حوزه نیاز هست که اگر لازم شد من در جای خودش خدمتتون هست.
بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. اشاره‌ای داشتیم به اینکه ما برای مهار تورم بهترین کار رشد تولیده، این حرف درست است. البته رشدی که از بهره‌وری ایجاد بشه. روی حوزه بهره‌وری ما چی کار کردیم آقای دکتر؟
خدمت شما عرض بکنم که نقطه‌ای که شما فرمایش میکنید نقطه بسیار درست و حائز اهمیتی است. ما صرفا نمیتونیم از طریق مصرف نهادهای تولیدی رشد اقتصادی و صنعتی رو به دست بیاریم. یکی از منظرهایی که باید بهش خیلی توجه داشته باشیم بحث بهره‌وری هست که از کانال‌های مختلف دنبال میشه. یکی از موضوعاتی که در این حوزه حائز اهمیت هست مربوط به افزایش راندمان
بله.
مصرف کالاهایی است که برای استفاده نیازمند فرض فرمایید انرژی و مواد مثل این هست. یکی از حوزه‌های کلیدیش کاهش مصرف فرض فرمایید انرژی هست. موضوع دوم بحث افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است، برای اینکه بتوانیم ما تولید بیشتری رو بر اساس واحدهایی که در حال حاضر در چرخه تولید هستند بتوانیم داشته باشیم. و حوزه سوم هم این است که ما بتوانیم اون واحدهای تولیدی که به هر دلیلی از گردونه تولید خارج هستند اونها رو هم به مدار به نوعی برگردونیم، که علاوه بر اینکه به مدار برمیگردن اون زنجیرهای ارزش حوزه‌های صنعتی مختلف رو بر این اساس تکمیل می‌کنیم. ما اگر فرض فرمایید در حوزه‌های بالادست صاحب تولیداتی هستیم اون رو صرفا به سمت صادرات حرکت بکنیم ممکنه بهره‌وری در حوزه کامل نشه. لذا یکی از موضوعات کلیدی که در حوزه تولیدات صنعتی دنبال می‌کنیم در سطح اداره وزارت صنعت معدن و تجارت این هست که بتوانیم هم در حوزه تولیدات صنعتی هم در حوزه تولیدات معدنی این زنجیره‌های ارزش رو تکمیل بکنیم. طرح‌های مرتبط با این حوزه تقریبا برای بخش‌های مختلف شناسایی شده، هدف‌گذاری شده و اونها در واقع به نوعی دنبال میشن.
آماری از رشد بهره‌وری وجود داره؟
این رو در واقع سازمان ملی بهره‌وری آیه
بله بله بله. خب حالا شما هم مرحال توی حوزه برنامه‌ریزی ممکنه بگید.
خدمت شما عرض کنم که معمولا با یه مقدار تأخیر اینها منتشر میشه، یعنی مربوط به سال 1402 الان در اختیار نیست که من بخوام اون رو متناسب با رشد صنعتی این سال اعلام بکنم. ولی معمولا رشد بهره‌وری دیگه سقفش تا 1/5 سهم داره در بحث رشد بر اساس آمارهای گذشته، که ما باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های سطحی کلان اینو تا سطح 1/3 هم افزایش بدهیم
به امید خدا. خب توی حوزه‌های صنعتی که ما داریم کار می‌کنیم بخش‌های پیشران توی رشد صنعتی ما کجاست؟
ما حوزه‌های مختلفی رو می‌تونیم به عنوان حوزه‌های پیشران در نظر بگیریم. اون حوزه‌هایی که توی خلق ارزش افزوده سهم بالاتری دارند، چه در تولیدات داخلی و چه در حوزه تولیدات صادراتی، معمولاً نقش ممتازتری دارند در شکل گیری رشد صنعتی ما. در حال حاضر بخش‌های خدمت شما عرض شود که حوزه‌های پتروشیمی و محصولات شیمیایی، حوزه‌های مربوط محصولات نهایی بخش‌های صنعت که عموماً در صنایع عمومی هستند و همچنین صنایع معدنی یا فرآوری مواد، ما به اضافه حوزه‌های بحث خودروسازی از جمله جاهایی هستن که معمولاً ارزش افزوده بالاتری رو با افزایش تولید به همراه دارن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر گرشاسپی، همراه ما باشید. یه تنفسی هم توی گفتگو داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. شبتون بخیر باشه و متشکرم که همراه دستور کار امشب هستین. 30900 سامانه پیامکی ماست، 220486 و 225009 هم تلفن هایی که میتونید تماس بگیرید و با اونها صحبت بکنید. موضوع دستور کار این هفته که ما امشب شب پایانی برنامه این هفتمون هم هستیم رو هم بگم، فردا شب برنامه نداریم خدمتتون، رشد صنعتی و رشد اقتصادی کشور بود که الان هم با این گفتگو میکنیم با آقای دکتر گرشاسپی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت صنعت معدن و تجارت. خیلی خوب آقای دکتر گرشاسپی، نکته بعدی که تو این حوزه رشد صنعتی ایران میتونیم بهش بپردازیم، توی شاخص‌های جهانی ما مثلا صنایعی رو داریم که بهش میگن صنایع مثلا حالا پیشران یا موتورهای رشد یا نمیدونم لوکوموتیو قطارهای رشد یا هر چیز دیگری که تعبیر میشه، و بعد رشدهای اون صنایع خیلی برای بقیه مهمتره، مثل مثلا صنایع الکترونیک یا صنایع خودروسازی یا صنایع دیگر. صنایع برتری که توی دنیا الان اهمیت بیشتری پیدا کردن به جهت اقتصادی و سوداوری، اون صنایع وضعیتشون الان توی اقتصاد ایران چگونه است؟ آیا اونها هم توی این رشد صنعتی در کشور ما رشد بالاتری رو دارن یا نه ما مثلا همچنان رو صنایع پایه در حال افزایش وضعیت یا رشد اقتصادی خودمون هستیم؟
به نظرم آقای دکتر به سوال خیلی خوبی اشاره کردین که من سعی میکنم خیلی کوتاه نقشه مختلفی رو نسبت به اون خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض
بکنم.
ببینید، همونجور که شما اشاره کردید، تحولات قابل توجهی در حوزه صنعت در سطح دنیا به ویژه در یکی دو دهه اخیر صورت گرفته. منتها بحث اصلی این هست که عمده کشورها هلوهوش بحث‌های مزیت نسبی خودشون متمرکز هستند و ضمن حفظ اون بحث‌های مزیت نسبی سعی می‌کنن از پنجره‌های فرصتی که براشون ایجاد میشه، حالا چه بحث‌های فناوری چه بحث‌های صنایعی که قابلیت ساز هستن، از اونها استفاده میکنن برای اینکه بتونن دامنه و سبد توسعه صنعتی خودشون رو متنوع‌تر بکنن.
بله،
در کشور ما هم به سبب اینکه ما یک کشوری هستیم که از بحث موضوعات مربوط به نهادها از جمله نیروی کار، موضوع مربوط به انرژی و همسان اینها بهره‌مند هستیم، یک سری از حوزه‌های صنعتی به صورت سنتی به عنوان مزیت های ما شناسایی شده و حضور داره. موضوعاتی مثل صنایع منبع پایه از حوزه فلزات اساسی، حوزه معدنی ها، حوزه شیم پتروشیمی ها بگیرید، از جمله حوزه هایی هستن که ما تو اینها مزیت داریم. خب الان دنیا داره رو این کار میکنه که چگونه میتونه از طریق تکمیل زنجیره های ارزش تولید، یعنی توسعه صنایع تکمیلی در این حوزه‌هایی که ما الان توش مزیت داریم، بتونه ارزش بیشتری رو به ازای هر یک تن تولید کالایی که انجام میده داشته باشه. ما در کشورمون هم الحمدلله در یکی دو دهه اخیر اتفاقات خیلی خوبی تو این حوزه‌ها افتاده که همین گزارش یونیدو که داره نشون میده ما علی‌رغم اینکه بازم بیشتر تلاش بکنیم ولی دستاوردهای خوبی رو هم تونستیم تو این حوزه داشته باشیم. چه سهم ما در صادرات، در صنعتی و چه سهمی که در واقع ارزش افزوده صنعتی ما داره. این توی حوزه هایی که ما مزیت نسبی رو داریم. اما غیر از این
آقای دکتر یک دقیقه زمان داریم،
خواهش میکنم. ما توی حوزه های در واقع صنایع قابلیت ساز که صنایعی که بحث ماشین‌آلات هستن، بحث های مربوط به همچون که اشاره کردید الکترونیک و بحث های مربوط به حوزه های فناوری های نوین، اینا موضوعاتی هستن که اگر یک کشوری به قابلیت های جدید تو این حوزه برسه، میتونه از طریق توسعه محصولات مختلف سبد تولید صنعتی و صادرات رو گسترش بده. ما تقریبا در طول یک دهه اخیر سهم بسیار خوبی رو تونستیم در این حوزه ها از طریق شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در این حوزه گسترش بدیم و رفته رفته سهم صادرات کالاهایی که فناوری بالاتری دارن در سبد صادراتی و تولیدمون افزایش بدیم. الان قاعده ما باید این مسیر رو توسعه بدیم. هم از منظر
الان آمارش چقدره؟ الان فناوری های بالا و محصولات حالا به قول معروف های تک یا با فناوری بالا الان سهمش توی محصولات صنعتی ما و تو صادراتمون چقدره؟
آمارهای متفاوتی در این حوزه در واقع ذکر میشه ولی تقریبا بخش قابل توجهی از صادرات ما با فناوری های متوسط و به بالا هستن. یعنی میتونیم بگیم حداقل 50% از صادرات ما حداقل فناوری‌های متوسط و به بالا دارن که حالا در رابطه با تفکیک این که کدوماشون متوسط از بالا هست معمولا روش های متفاوتی است. این نشون میده که ما از سمت فناوری های پایین به سمت متوسط و بعد بالا حرکت کردیم. حالا باز تلاشمون این باشه که سهم صنایع با ارزش افزوده بالاتر نسبت به متوسط هم از این وقتی بشه افزایش بیشتری در واقع داشته باشه. من میخوام این نوید خدمت هموطنان عزیز در واقع بدم که صنعت کشور ما علاوه بر همین محدودیتی که داره، یکی از